عرض ادب و احترام خدمت همه دوستانی که در این نشست حضور پیدا کردند، به ویژه سرکار خانم دکتر قرائت که زحمت کشیدند و حضور پیدا کردند. به هر حال ما خیلی برامون محترمه که تو این بحث ها از تجربیات دوستانی که تو این زمینه مدت هاست کار میکنن و به قول بعضی از دوستان دل پردردی دارن استفاده بکنیم. عرض سلام به آقای دکتر اسلامی و همه دوستانی که از طریق مجازی ما رو در واقع مشاهده میکنن و بحث رو پیگیری میکنن. ما عنوان نشستی که در واقع اینجا ارائه خواهیم کرد بحث قلمروشناسی اخلاق در مددکاری اجتماعی هست، البته با تأکید بر موردهای چالش‌خیز داخلی. این نشست در واقع ذیل یکی از پروژه‌هایی است که بنده و آقای دکتر اسلامی مشغول کار هستیم در اون زمینه که بحث تصمیم سازی اخلاقی در واقع چالش‌های اخلاقی مددکاری اجتماعی هست. یه پروژه یه تقریبا یک سالی هست آغاز کردیم، انشاءالله بتونیم در یک دو سال آینده به نتیجه برسونیم. این پروژه در واقع ذیل اون پروژه تعریف شده. من در ادامه در واقع این ارائه رو به سه بخش میخوام تقسیم بکنم. دوستانی که در واقع ما رو میشنوند، در سه بخش ما این بحث رو ارائه خواهیم کرد. یک معرفی بنده از سرکار خانم دکتر خواهم داشت و در ادامه یه مقدمه از ایشون خواهیم شنید. بعد از اون وارد سه تا پرسش اصلی میشیم که در واقع قبلا به ایشون دادیم و در واقع پرسش های مصاحبه ما هست و در نهایت هم پس از جنبندی ما در خدمت دوستانی که پیگیری میکنن بحث رو خواهیم بود. من آغاز میکنم بحث رو با معرفی و یک مقدمه کوتاهی درباره بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی. سرکار خانم دکتر قرائت عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند و همچنین عضو انجمن اخلاق کاربردی ایران هم هستند و آثار و مقالات در واقع در حوزه مددکاری اجتماعی داشتن، اما مهمترین اثری که من پیدا کردم از ایشون جزو معدود آثاری است که در حوزه اخلاق مددکاری اجتماعی در واقع در کشور انجام شده، بحث هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی هست. من مقاله رو کامل خوندم، بحث‌های بسیار خوبی، پیشینه‌شناسی خیلی گرانقدری داره، دقیقاً مرتبط هست با پروژه‌ای که ما داشتیم. خیلی بخشاش حالا انشاءالله در ادامه استفاده خواهیم کرد از حضور ایشون. بحثی که در واقع خیلی مهم هست، من میخوام ارجاع بدم به مقاله‌ای که خانم دکتر در واقع نوشتن توی همین مقاله هنجار یابی پرسشنامه. یه جایی رو اشاره میکنن که در واقع تا سال 97 که این مقاله انتشار پیدا کرده تنها یک اثر در حوزه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی نوشته شده متاسفانه. با اینکه ما میدونیم بحث مددکاری اجتماعی مستقیم با ارزش‌ها و با ارزش‌های فرهنگی دینی مرتبط هست و یه جاهای مددکاران اجتماعی در واقع باید بین دوراهی‌ها تصمیم‌های خیلی حیاتی بگیرن و این تصمیم‌ها مرتبط با آسیب، مرتبط با یه جاهای افشای اطلاعات، خلاصه با انواع اقسام مسائل هست، ولی تنها یک اثر متاسفانه تا یکی دو سال اخیر در حوزه اخلاق مددکاری اجتماعی نوشته شده و به همین مسئله در واقع و همین مسائلی از این دست دستاویز ما شد که به هر حال بریم به سمت بررسی بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی، چیزی که در دنیا به نظرم میرسه شناسنامه خیلی معتبر و کارشده‌ای داره و منشورهای اخلاقی در واقع انتشار پیدا کرده، کار شده تو این زمینه و آثار متعددی هست. ما به دنبال این بودیم. خب البته در این راستا تصمیمی که گرفتیم بود که ما با یه سری مصاحبه با کارشناسان این بحث رو آغاز بکنیم، یعنی ابتدا یه سری داده های در واقع عینی، موردها، موردکاوی ها و تجربیات رو از عزیزانی که در این زمینه مدت هاست دارن کار میکنن بگیریم و با طبقه بندی اینها، با بررسی اینها، با تحلیل محتوای اینها بتونیم در واقع این کار رو به شکل منطقی و به شکل کاملا استاندارد خودش پیش ببریم. بنابراین این نشست دومی هست که در این زمینه ما گرفتیم. نشست قبلیمون با آقای دکتر اسلامی بودن که خب ایشون در حوزه اخلاق کاربردی مفصل کار کردن، چند سالی در اخلاق زیست پزشکی مشغول بودن کار کردن، الان هم این پروژه رو دارن. ما یه نشستی داشتیم در عرصه جهانی بحث مددکاری اجتماعی، اخلاق مددکاری رو با ایشون یه بار بررسی کردیم. امروز در خدمت خانم دکتر قرائت هستیم و شاید یکی از استراتژیک ترین بحث ها رو ما امروز خواهیم داشت و اون قلمروشناسیه. یعنی ما از خانم دکتر انشالله خواهیم خواست که با توجه به موارد متعددی که تا امروز در حوزه مباحث اخلاقی باهاش سر و کار داشتن، به ما یک دستبندی، یک کتگوری دقیقی از حوزه چالش های اخلاقی بدن که ما بتونیم دقیقا این چارت و این نقشه رو در واقع تو مباحث اخلاقی داشته باشیم. خیلی پرگویی نکنم، به در واقع استقبال سخنان خانم دکتر میریم و ابتداعا اگر مقدمه ای لازم هست ایشون بفرمایند، در ادامه من پرسش های در واقع مصاحبه رو میخونم و یکی به یک انشالله اونها رو پیگیری خواهیم کرد. خانم دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت آقای دکتر اسلامی، جناب آقای دکتر اسلامی، جناب آقای دکتر فصیحی و تمامی بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن. حضورتون عرض کنم من با یک مقدمه‌ای در ارتباط با حرفه مددکاری اجتماعی شروع می‌کنم و اگر اجازه بفرمایید و به این طریق پیش میریم که دقیقاً یک مفاهیمی داشته باشیم، گرچه که میدونم مطالعاتی صورت گرفته و در این حال بسیار مغتنم هست این بحث و جای تشکر داره. من از طرف تمامی مددکاران اجتماعی، البته چه در حوزه آکادمیک چه در سازمان‌های خدمات اجتماعی که در حال ارائه خدمات هستن، از شما تشکر می‌کنم، جناب آقای دکتر اسلامی و جناب آقای دکتر فتی و تیمی که شما در حال تحقیق و بررسی در مورد موضوع چالش برانگیز دوراهه‌های اخلاقی، چالش‌هایی که ما مددکاران اجتماعی در ارائه خدمات اجتماعی به افراد و گروه‌هایی که گروه‌های هدف ما هستند و نیازمند این خدمات هستند، بسیار جای تشکر داره و خیلی خوشحال هستم البته که در این جلسه حضور دارم. بحث مددکاری اجتماعی رو ما اهداف نشست رو همینجا باز من شما فرمودید آقای دکتر، ولی باز من اینجا اشاراتی داشتم حضورتون عرض کنم که با توجه به اینکه میخوایم یک مفاهیمی راجع به مددکاری اجتماعی داشته باشیم، من تعریفی رو که انجمن بین‌المللی مددکاران اجتماعی از مددکاری اجتماعی دارن که هر چند سال یک بار هم به روز میشه با توجه به مسائلی که ما در جوامعمون باهاش برخورد میکنیم، این رو من بهش میپردازم و چون که از این تاریخ هستش که ما وارد بحث اصلیمون میشیم، بحث چالش های اخلاقی و سنخ شناسی اونها و گستره موضوعاتی رو که در بر میگیره. مددکاری اجتماعی با توجه به جنس کاری که داره، با توجه به هویتی که داره، معمولا ارزش ها و اصولی داره که اینها خیلی برای او قابل دسترسی باید باشه و خیلی اهمیت داره در کار ما و طریقی میتونیم بگیم که راهنمای کار ما، راهنمای مداخلات ما در تمام عرصه هایی است که مددکاران اجتماعی دارن فعالیت میکنن. مددکاران اجتماعی با توجه به اون تحصیلاتی که دارن در طی دوران تحصیل در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، به خصوص در دوره کارشناسی که پایه تحصیلات مددکاری اجتماعی محسوب میشه، 16 واحد کارورزی دارن که دقیقا روش هایی که ما در مددکاری اجتماعی داریم که من به اونها هم میپردازم برای اینکه آشنایی بیشتر باشه با اونها، ما هم روش های مستقیم داریم در مددکاری اجتماعی که تقسیم میشه به مددکاری فردی، گروهی، جامعی، هم غیر مستقیم داریم که بحث اقدام اجتماعی هست، جایی که لازم هست مددکاری اجتماعی وارد جامعه بشه و یک اقدامی رو انجام بده در ارتباط با رفع نیازهای عمومی. بحث مدیریت خدمات اجتماعی رو داریم و تحقیقاتی که در این حوزه انجام میشه. این یک معرفی برنامه های کاری ما در جامعه هستش. بحثی که خیلی برای ما مهمه و اصولی که برای ما چراغ راهمون هست، بحث عدالت اجتماعی، بحث اینکه افراد دچار محرومیت نباشن، در حاشیه نباشن، بحث احترام به کرامت ذاتی انسان ها هستش. در هر حال مددکاری اجتماعی با توجه به این تعریفی که شما مشاهده می‌فرمایید، ما بحث تغییرات رو در جامعه داریم. به عبارتی مددکاران اجتماعی از سیستم رفاهی استفاده می‌کنند به عنوان یک ابزار، ابزاری برای اینکه تغییر در جامعه به وجود بیارن و این تغییرات باعث بشه که بهزیستی کل جامعه رو در پی داشته باشه. بنابراین چگونگی استفاده از اخلاق حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی در حقیقت در قلب اقدامات ما جای داره. مددکاران اجتماعی بدون اینکه بخوان اخلاق رو رعایت کنن و اخلاق حرفه‌ای رو همراه فعالیت هاشون باشه، محال بتونن که موثر باشن، چون که با انسان‌هایی در ارتباط هستیم که این انسان‌ها نیاز دارن که کرامت انسانیشون حفظ بشه، نیاز دارن که حقوقشون بررسی بشه، حقوقشون پاسخ داده بشه، و با انسان‌های متفاوتی ما در برخورد هستیم، با انسان‌هایی برخورد می‌کنیم که هر کدوم برای خودشون یک فرد متمایز از دیگری هستند. بنابراین مددکاران اجتماعی مجهزن به علوم روز، از تمامی علوم در طی تحصیلاتشون باید استفاده بکنن و بهره می‌برن و در حقیقت آنچه که غایت فعالیت ماست بهزیستی کل مردم جامعهمون هست، و غیر از جامعه خودمون ما به افرادی که در جوامع دیگر هم زندگی میکنن هم نظر داریم، یعنی به اونها هم اگر بتونیم کمک و ارائه کمک خواهیم. اما مدلی که فعالیت های مددکاری اجتماعی رو برای ما بیشتر واضح و روشن میکنه این مدلی است که الان در این اسلاید شما مشاهده میکنید. مسئولیت های مددکاری اجتماعی یا مددکاران اجتماعی در این لوزی مشخص کنه که ما با در تعامل با چه عواملی هستیم. بحث گیرندگان خدمات رو داریم، بحث سازمان هایی که اونجا ظرفی است برای ارائه خدمات، یعنی فعالیت های حرفه ای در قالب خدمات اجتماعی اونجا ارائه میشه به گیرندگان خدمات. بحث حرفه رو داریم و اینکه صیانت باید بکنیم از حرفمون، و بحث دولت رو، چون ما در ارتباط مستقیم با سیاست های اجتماعی هستیم، در ارتباط مستقیم با سیاست گذاران هستیم، در ارتباط مستقیم با دولت و قوانین و مقررات هستیم. همه اینها بر روی عملکرد ما تاثیر میذاره و مسئولیت های ما رو تحت الشعاع قرار میده. اخلاق حرفه‌ای رو من اینجوری که فکر میکردم که شاید تعداد افرادی که حضور پیدا میکنن بیشتر باشه، بنابراین یه گریزی هم به اخلاق حرفه‌ای زده بودم که اینها رو میگذرم و اینکه شامل چه مواردی میشه. اما ارزش ها و اصول اساسی مددکاری اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای که در مددکاری اجتماعی ما از اون استفاده میکنیم برای اینکه خدمات خودمون رو ارائه بدیم، منبعث میشه از ارزش ها و اصولی که بهش معتقدیم. ارزش ها و اصول بسیاری رو داریم، اما مشخصا از ارزش ها و اصولی استفاده می کنیم که شما ملاحظه می فرمایید. احترام به کرامت ذاتی و حقوق انسان ها اولین اصلی است که برای ما بسیار مهمه. بنابراین ما در ارائه خدماتمون فرقی بین انسان ها، ملیتشون، قومیتشون، جنسیتشون، چگونگی نگرش سیاسیشون، چگونگی دین و ادیان و مذهبشون، هیچ کدوم از این موارد برای ما معنی نداره در ارائه خدم. بنابراین تمام انسان ها در هر جای کره خاکی شامل حال این ارائه خدمات ما میشن. تحقق عدالت اجتماعی بازی یک ارزش مهمی است که ما بهش اعتقاد داریم، و خدمت به بشریت در ادامه یک پارچگی حرفه‌ای، به عبارتی ما اینها رو در ادامه بهش اشاره خواهم کرد که شامل چه مواردی هست. محرمانه بودن در عمل و در عمل حرفه‌ای و صلاحیت در عمل حرفه‌ای. صلاحیت در عمل حرفه‌ای برمیگرده به چگونگی فعالیت‌های ما و علم و تخصص و صلاحیت. یک سری از این موارد رو من خدمت شما در این اسلاید ارائه کردم، خیلی محدود البته، یه اشاراتی داشتم که وقتی صحبت از احترام به کرامت ذاتی و حقوق انسانی می‌کنیم منظورمون چیست؟ منظورمون اینه که افراد حق خودمختاری دارن، حق دارن که مشارکت کنن در زندگی خودشون، هر فردی رو ما نمیتونیم هر موردی رو تجویز کنیم برای همه، هر فردی یک فرد خاص و یک کل خاصه و در حقیقت ما روی جنبه های مثبت زندگی افراد و توانمندی هاشون و توانایی هاشون ظرفیت هاشون تاکید میکنیم. بحث عدالت اجتماعی ارزشی است که باز برای ما بسیار مهمه. ما در جامعهمون هر جا تبعیض باشه، هر جا محرومیت باشه، ما اونجا حضور داریم و اونها رو به چالش میکشیم و در راستای تحقق عدالت اجتماعی هم کوشا هستیم. در عمل اینها رو ما در حوزه های عملمون بسیار اینها رو باهاش مواجه میشیم. بحث خدمت به بشریت که خدمتتون عرض کردم که تمام تامین نیازهای فردی اجتماعی و در ابعاد مختلف مردم ما مد نظرمون هست، مراجعه کنندگانمون، بحث توانمندسازیشون همچنین و مشارکتشون و موارد دیگه ای که من به دلیل اینکه جلسه است که به اینها نباید خیلی بپردازیم من از اینها میگذرم. یک پارچگی حرفه‌ای در عمل هم این هست که حفظ مرزهای حرفه‌ای رو ما رعایت کنیم با مراجعینمون، وارد ارتباطات غیر رسمی نشیم، حتما باید این رو دقت کنیم، پایبندیمون به ارزش‌ها و اصول حرفه‌ای مددکاری اجتماعی صداقت داشته باشیم، راستگویی، پایبندی به بی‌طرفی، اینها از مواردی هست که در اینجا باز مطرح میشه. یه بحث دیگه محرمانه بودن هست که ما بحث رازداری رو بسیار بهش اهمیت میدیم، در به خصوص در اشتراک گذاشتن اطلاعاتمون، چون ما تیمی کار میکنیم و در تیمی که داریم کار میکنیم همیشه همه اطلاعات رو ما در اختیار تیم نمیگذاریم. اون چیزی هست که لازم هست به ارائه خدمات و لازم هست به وضعیتی که تغییری درش ایجاد بشه. در هر حال اگر که لازم باشه چنین اتفاقی هم بیفته حتما باید رضایت مراجعینمون رو داشته باشیم و در این حال صلاحیت در عمل حرفه‌ای هم به همین شکل هست که ما با کیفیت ترین خدمات رو تعهد داریم که به مراجعینمون داشته باشیم، مرتب در حال بروز کردن دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خودمون باشیم و بروز کنیم اونها رو. اما وارد گستری اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی میشیم. موضوعاتی که در قلمرو شناسی اخلاق حرفه‌ای ما با اونها در تمام حوزه ها مواجه میشیم تقریبا میتونیم بگیم که یکی است. اما ذیل هر کدام از اینها وقتی وارد حوزه های مختلف میشیم یه مقدار تفاوت به وجود میاد. پس گستره و قلمرو موضوعات اخلاق حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی این مواردی است که من خدمت شما اینجا بهش اشاره کردم. بحث مسئولیت هامون در قبال مراجعین هست، یعنی ما در تمام مؤسسات خدمات اجتماعی هر جایی که مددکار اجتماعی در حال فعالیت هست با مراجعین خود در ارتباطه، بنابراین از نظر اخلاقی مسئولیتی داره که تقریبا همه جا یکیست، ولی وقتی که وارد حوزه ها میشیم مثلا حوزه بهداشت و درمان یک سری ویژگی های خاص خود پیدا میکنه، یک سری ویژگی ها عمومیت داره. بنابراین فرقی که میکنه بحث مسئولیت های اخلاقی در قبال مراجعین این عمومیت کار هست، عمومیت مسائل هست، ولی در هر حوزه ای یک جنبه اختصاصی تر هم پیدا میکنه. مثلا در بحث آموزش باز به همین طریق در بحث آموزش موضوعات خاص تر خواهند شد. مسئولیت ها در زمینه های خاص بحث آموزش رو ما داریم اینجا، بحث مدیریت رو داریم در مؤسساتی که مددکاران اجتماعی مدیریت مؤسسه رو به عهده دارن یا مدیریت یک واحد مددکاری اجتماعی در یک مؤسسه بزرگ رو به عهده دارن. بحث پژوهش ها باز در همین قالب می گنجه. بعد مسئولیتی که ما داریم از نظر اخلاقی مسئولیت به عنوان یک فرد حرفه‌ای هست که در حقیقت باید اعمال و رفتارمون به صورت حرفه‌ای باشه که اینها رو توضیح خواهم داد. مسئولیت ها نسبت به خود حرفه است که حرفه خدشه‌دار نشه در اثر فعالیت های ما. مسئولیت ها نسبت به جامعه در قبال همکارانی که در تیممون داریم با اونها برخورد داریم، با اونها فعالیت میکنیم، با اونها کار میکنیم، کار مشترک داریم، یا حتی متخصصینی که هم رشته ما هستن، کسانی که مددکار اجتماعی هستن. بحث اخلاقی رو، ما مسئولیت های اخلاقی رو به صورت عمومی داریم و در محیط کار که نسبت به مؤسسمون که مواردی رو مؤسسه ای که در حال فعالیت هستیم و در حقیقت کارفرمای ما محسوب میشه چه فعالیت هایی رو باید داشته باشه. اینجا مسئولیت ها رو من بهش تک به تک در این قلمروات موضوعی اشاره کردم، بحث اینکه ما در ارتباط با مراجعمون چه مواردی رو باید رعایت بکنیم. اینها همه ذیل هر کدوم از اینها موارد بسیاری قرار میگیره. مثلا بحث اولویت منافع مراجعین خود این ذیل این مسئله ما مسئولیت های دیگه هست که قرار میگیره و توضیح دهنده این بحث هست. بحث خود تصمیم گیری مراجع باز همینطور، رضایت آگاهانش، حالا چه برای اینکه اطلاعات او رو در اختیار تیم قرار بدیم یا اینکه حتی خدماتی میخوایم بهش ارائه کنیم، باز هم ما رضایت آگاهانه او رو خواهیم خواست در انتخاب نوع خدمات. و همینطور محرمانه بودن اطلاعات، ثبت سوابق و خاتمه یا توقف ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، چگونگی رابطه ما با مراجعینمون و حق انتخاب مددکار اجتماعی توسط مراجع و پرداخت برای خدمات اگر جایی پرداخت هست. نمیدونم اگر نیاز به توضیح بیشتر این موارد هست که من توضیح بدم و الا بگذارم از روی هر کدوم.
هر سو صلاح میدونی، ولی فکر میکنم اگر بخواید توضیح جزئی تر بدید
بله.
باید زمانمون رو اجازه نده.
دقیقاً
بله.
کل
این
مطلب سر رو خودش اختصاص
بله. بیشتر به چالش ها با
بله کیس شما من بر اساس هر کدوم از اینها یک دو کیس معمولا در نظر گرفتم که این رو مطرح میکنم خدمتتون که بدونی چالش های ما چیست.
بسیار عالی.
بله، فرد 75 ساله ای رو ما تحت پوشش کمیته امداد بود دانشجوی ما. بیشتر ما این موارد رو چون من در بحث آموزش کار میکنم و در دانشکده فعالیت دارم، ما در ارتباط با کارورزی دانشجوانمون با کیس های مختلف در ارتباط هستیم و معمولا سر میزنیم به مؤسسات و این کیس ها رو از نزدیک میبینیم یا شرح حالشون رو داریم. در کمیته امداد دانشجوی من حضور داشت و یکی از افرادی که پرونده داشت 75 سالش بود، به تنهایی هم ایشون زندگی میکرد و یک روز از روزها زمین خورده بود و شکستگی برای پاش پیش آمده بود. نیاز داشت که حتما یک کسی در منزل به او خدمات برسونه، ولی فرزندانشون که هر کدوم اونها هم خودشون به نوعی نیازمند کمک بودن، توانایی نگهداری ایشون رو نداشتن. بنابراین اولین تصمیمی که در ذهنشون آمده بود این که این فرد رو به خانه سالمندان منتقل کنن، اما خود اون نمیخواست خانه سالمندان اونجا مراقبت از او بشه و عشق میریخت. من یادمه ایشون رو ملاقات کرده بودم، عشق میریخت که من میخوام در خانه و زندگی خودم باشم، اما شرایط حاد اورژانسی داشت ایشون. در چنین مواقعی مددکار اجتماعی با دو یک چالشی روبرو میشه، با دو ارزشی روبرو میشه که این دو ارزش با هم در تضاد قرار میگیرن. یکی این که بحث خود تصمیم گیری مراجعه هست اینجا که او تصمیمی که برای او گرفته میشه رو قبول نداره و معتقده که من میخوام همینجا در منزل خودم زندگیم رو ادامه بدم. از طرفی بحث حفظ و صیانت او مطرح میشه که ضرر و زیانی متوجهش نشه، جان او حفظ بشه. این هم یک ارزشی است برای مددکاران اجتماعی. خب اینجا ما چالش بزرگی داشتیم که چه کار کنیم. از طرفی کمیته امداد هم با توجه به بوروکراسی که بر او حاکم هست بلافاصله نمیتونست خدماتی به ایشون بده. خب بالاخره منابع کمکی باید باشه، منابع اجتماعی باید فراهم کنن، خود در حقیقت کمیته امداد هم سریع نمیتونست به ما پاسخ بده. خب این یک چالش بزرگ برای مددکار اجتماعی است. نمیدونم ما باید توضیح هم بدم که چه کردیم یا اینکه نبگذاریم.
نمیدونم اگر توضیح هم بدید برای ما جذابه که به هر حال تصمیم گیری ها اگر صلاح میدونه اگر نکنه.
بله حتما، منتها نمیدونم در حوصله بحث باشه. حتما حضورتون عرض کنم که ما اولین کاری که کردیم از دانشجوی خودم خواستم که ارتباط بگیره با افراد خانواده که فعلا با در شرایطی که ایشون هست میتونن پیششون بیان، ولی از نظر مراقبت های پزشکی و مخارجی که داشتن ما سریع لینک برقرار کردیم با منابع اجتماعی که خودمون داشتیم از خیرین و فعلا برای او شرایط رو در خانه مهیا کردیم و بعد هم از کمیته امداد خواستیم که طی نامه نگاری هایی که بتونن برای ایشون یک پرستاری در نظر بگیرن و هزینه ها رو باز هم ما از منبع افراد خیری که در اختیار داشتیم و همین که خود کمیته امداد هم به هر حال تحت پوشش بود کمک کردن. ولی خب کمکی که کمیته امداد میتونست بکنه چون یک مرکزی است که در هر حال بروکراسی بر اون حاکم هست طول کشید تا اینکه ما تونستیم خدمتی و خدماتی در خانه برای این فرد به صورت طولانی مدت هم شد، البته چون سنشون بالا بود و عوارض دیگه ای برای ایشون داشت در پی داشت. بله این یک کیس بود که خدمتتون عرض کرد. یک کیس دیگر رو من در مدارس خیلی فعالیت دارم میکنم و یکی از بحث‌های اساسی ما بحث آموزش هست که حالا من در جمع شما عزیزان هستم، از فرصت استفاده میکنم و این رو خدمتتون عرض میکنم که مددکاران اجتماعی بیش از 60 سال و کمتر از 70 سال، یعنی از دهه 30 در حال فعالیت هستند، فعالیت تخصصی که و تحصیلات به اصطلاح تا لیسانس داشتن ابتدا و به اینجا دیگه تا دوره دکتری. اما در مدارس ما به صورت رسمی کار میکردیم، به قولی ما پست داشتیم در مدارس، ولی بعد از انقلاب یک سری تغییراتی رخ داد و این رو از ما گرفته شد و الان حضور ما در مدارس فقط در قالب کارورزی هاست و در قالب کارورزی ها این چند سال اخیر به خصوص یک حدود 7 سالی هست که ما با کارورزی دانشجویانمون رو با عنوان کار عملی ما در که اون هم کار عملی که بر اساس مشاهده هست ما دانشجویان رو گسیل میکنیم برای آموزش پرورش مناطق مختلف، ولی به قدری اینها در مراکز و در دبیرستان‌ها دبستان‌ها مفید کار کردن و به خوبی کاربردی کار کردن که مدیران مدارس همیشه از ما میخوان که چرا این استمرار نداره همیشه گیر.
پس خانم دکتر این تجربه قبل از انقلاب موفق بوده که گزارش
بله.
خوب بوده؟
بله، منتها بعد از انقلاب ما اتفاقا نمیدونم تاریخچه مددکاری اجتماعی رو شما در جریان هستید یا نه، خانم ستاره فرمانفرمایان که خب خودشون از کسانی بودن که ارتباط داشتن با دربار، ایشون در حقیقت بحث تحصیلات مددکاری اجتماعی رو ایشون راه اندازی کردن. در وقتی که انقلاب شد ایشون رو به دلیل وابستگیشون به رژیم قبل از انقلاب دستگیر میکنن و بعد ایشون مجبور میشه که از کشور خارج بشه و بعد یه سری تحولاتی رخ میده و بعد کم کم باز ما دوباره جای خودمون رو در مراکز پیدا میکنیم و الان فعال هستم. حضورتون عرض کنم که در مدارس یکی از جاهایی است که ما خیلی خوب داریم فعالیت میکنیم و مؤثرا هستیم. این کیس هم باز کیسی است که خود من باهاش در ارتباط بودم. در یکی از دبیرستان های تهران یک دانش آموزی داشتیم کلاس نهم که به دانشجوی من مراجعه کرده بود و بعد از اینکه اعتمادش رو دانشجوی من جلب کرده بود بیان کرده بود که من ارتباطی با یک پسر دارم و باردار شدم. از طرفی خانواده از ما این مسئله اطلاع ندارن. خانواده یک خانواده مذهبی، یک خانواده بسیار مقید و همونطور که خودش بیان کرده بود اگر خانواده متوجه بشن، به خصوص پدرش ابراز میکرد که چون اهل یکی از این قومیت هم بودن اظهار میکرد که خانواده من رو از بین میبرن، بنابراین تصمیم گرفته بود که از منزل فرار کنه. حتی ساکش رو یک رو زیر تختش آماده کرده بود برای فرار و این رو با دانشجوی من مطرح کرد. اینجور کیس ها رو ما به دانشجوان همیشه گفتیم که کیس های حادن، کیس های اورژانسی هن، بلا فاصله با ما مطرح کنید و نگذارید که مثلا دو رو بگذره شما بخواید گزارشش رو به ما بدید. سریع با من تماس گرفت از مدرسه که یه همچین مسئله چه کار کنم. من اولین کاری که کردم حضور خودم بود. بلافاصله آمدم مدرسه چون باید با مدیر مدرسه مستقیم و رو در رو صحبت می‌کردم. چون دانش آموز اگر متوجه می‌شد که ما با مدیر مدرسه صحبت کردیم بعید نبود که این تصمیم خودشو سریع عملی کنه. صحبت کردیم و چون ارتباط بیشتر رو مدیر مدرسه با خانواده داشت و دقیقاً خانواده رو می‌شناخت، بنابراین با ایشون صحبت کردیم و قراری گذاشتیم بدون اینکه دانش آموز مطلع بشه، و از دانش آموزم دانشجوی من خواسته بود که حالا فعلا دست نگه دار، ما خود خودمون یک راهی رو پیدا میکنیم که شما آزار نبینیم، و اگر که، و برای اون تجسم کرده بود که اگر که فرار کنید چه فکر میکنید چه مسائلی برات پیش خواهد آمد، و همه اینها رو به صورت شناختی برای او مطرح کرده بود. ما یه روی کردی داریم به نام روی کرده CBT Cognitive Behavior Theory. بعد بله این رو ما دقیقا برای دانشجو دانش آموز مسائل رو روشن کرده بود ایشون رو، و ایشون فعلا دست نگه داشته بود برای فرار. خانواده رو خواستیم و خود من هم حضور داشتم و آروم آرام باهاشون مسئله رو مطرح کردیم. وقتی مسئله مطرح شد بسیار واکنش های هیجانی نشون دادن، بعد وقت بیشتری گذاشتیم باهاشون صحبت کردیم و در هر حال قانع کردیم ایشون رو که لازم هست که اقداماتی انجام بشه، که اولین اقدامم پذیرش خانواده است، که اگر خانواده پذیرشی نداشته باشه دانش آموز رو دخترشون رو از دست خواهند داد و خدایی نکرده به راههایی کشیده خواهد شد. در هر حال با پزشک قانونی صحبت کردیم، با یک پزشک صحبت کردیم، با اورژانس اجتماعی صحبت کردیم و اونها وارد قضایا شدن، ایشون رو خواستن، فرد رو پیدا کردن، و فرد رو که پیدا کردن دیدن این فرد اصلا هیچ صلاحیتی برای اینکه بخواد مسئولیتی از این جنبه داشته باشه نمیتونستن روش تکیه کنن، بنابراین مجوز سقط جنین رو برای این دانش آموز گرفتن و این مسئله رو به این شکل ما خاتمه دادیم، و منتها ما پیگیر قضایا بودیم که خدایی نکرده مسئله برای دانش آموز پیش نیاد. این هم یک کیس بود که بسیار این کیس چالشی بود. البته
حالا عذر میخوام، کیس قبلی اون چالشش رو توضیح نفهم بودی که بین مثلا حریم افشای اطلاعات و چی بود؟
بله افشای اطلاعات بود، افشای اطلاعات بود و حفظ جان دانش آموز.
مزاجی بله.
کیس شماره 3 باز این در منطقه مولوی اتفاق افتاده بود، که حالا خوب است که همکاران من اینجا نیستن چون آشنا هستن این موقع کیس مشخص می شد چه کسی است. من بعضی از این کیس ها رو بله دقیقا همون جور که هست، تغییرات فقط نام تغییر کردیم. یه دانش آموزی داریم داشتیم در مرکز انجمن حمایت از کودکان کار، که این یک مرکز حمایتی است. دانش آموزان میان اونجا، یعنی کودکان کار حالا تا سن 18 سال اونجا میان حضور پیدا میکنن و آموزش میبینن. به دلیل اینکه اینها باید کار کنن، بنابراین یه چند ساعتی رو میان اونجا اجازه گرفتیم، از کارفرماشون اجازه گرفتن و اینها میان اونجا کار میکنن. این دختر ما در یک کارگاه خیاطی بعد از ظهر کار میکرد، بعد از ساعت 12 میرفت اونجا کار میکرد. یه روز با مددکار اجتماعی مرکز صحبت میکنه و به اون میگه که این فرد او رو مورد تجاوز قرار داده و هر از چند گاهی انتظار داره که باز این کار ادامه پیدا بکنه، اما چون خانواده نیاز داره و پدرش از کار افتاده است و مادرش نظافت منزل رو انجام میده، میخواست که این مسئله با کسی مطرح نشه. خب اینجا باز همین مسئله مثل کیس قبله، بازم این کیس خیلی چالشی شد. یعنی تا ما آمدیم مسئله رو بخوایم ثابت بکنیم، یعنی بحث قضاییش رو ما سپردیم به اورژانس اجتماعی، ما تا همینجا مداخله کردیم که فرد رو، منتها با ایشون هم باز ما وارد صحبت شدیم، وارد مشاوره شدیم، چون بحث رازداری خیلی مهم بود و ما با حتی رئیس مرکز هم صحبت نکردیم. چرا؟ چون رئیس مرکز مددکار کار اجتماعی نبودن و کسی بودن که معتقد بودن در اون مرکز، البته در اون مرکزی که زیر مجموعه انجمن حمایت از کودکان هست، معتقد بودن همه مسائل باید با من مطرح بشه، در حالی که میدونستیم که اگر مطرح بشه او با کارمندان هم در اصطلاح صحبت میکنه با اونها، اونا هم اطلاع پیدا میکنن و آبرویی برای دانش آموز در اون مرکز نمیمونه و اون وقت خدمات رو نمیتونه دریافت کنه و ادامه داشته باشه. در هر حال ما اون رو بحثش رو سپردیم به بحث سیستم قضایی، اما حمایت همون رو از دانش آموزمون داشتیم و ادامه دادیم. اینجا هم
بله بفرمایید.
بفرمایید.
خواستم ببینم الان اینجا یک بحثش افشا اطلاعات بود، اون در واقع دوراهی دوم، راه دوم چی بوده که تعارض پیدا کرده؟
بله، افشای اطلاعات و حفظ و صیانت از سلامت ماندانا.
سلامت داره.
بله. در هر حال این کیس هاییست که به راحتی هم مواجه شدن با اون. شرایط خیلی سخته، شرایط پیچیده است، چون بحث سیستم قضایی هم در ارتباط است. منتها ما بحث سیستم قضایی رو واگذار میکنیم به اورژانس اجتماعی که خودشون اونها مشاوره قضایی هم دارن.
بله.
و اونها پیگیر امور هست. بحث دیگه که داریم در قلمرو اخلاق حرفه‌ای بحث مسئولیت ها در قبال همکاران هست، که چگونه با همکارانمون ارتباط برقرار کنیم، حتما احترام باشه، مشورت کنیم باهاشون اگر که موردی رو دارن، بحث رازداری رو رعایت بکنیم، همچنین با افرادی که تحت سرپرستی ما هستن، تحت آموزش ما هستن. اینها هر کدوم از این موارد زیر مجموعه های بسیاری دارن. همکاری بین رشته ای داریم با رشته های دیگه، مشکلی که دارن همکارانمون کمکشون کنیم، و موارد دیگه ارجاع به همکارانمون اگر که مواردی به ما ارائه میشه، مراجعینی داریم و میبینیم که همکار ما بهتر میتونه کمک کنه به این فرد، ما موظفیم از لحاظ اخلاقی این کار رو انجام بدیم. اما رفتار غیر اخلاقی همکاران، این هم باز یک بحثی است که بسیار ما در چه سیستم آموزشیمون چه در مراکز دیگه باش رو به رو هستیم. به عبارتی همکاری که با ما در حال فعالیت هست اما با مراجع ارتباط جنسی برقرار، ارتباط عاطفی پیدا می‌کنه، چه کار ما باید بکنیم؟ یکی از این نمونه ها رو البته دانشجوی خود من بود. من باز خوشحالم که همکارا نیستن، برای همین هم من پوستر رو در گروهمون نگذاشتم، چون خواستم این کیس ها رو مطرح کنم. دم بحث آبروی دانشجو اینجا مطرح میشه. دانشجوی کارورزم رو به یک مؤسسه معرفی کردم برای کارورز. سرپرستی که براشون در نظر گرفتم یکی از مددکاران اجتماعی در اون مرکز بود که سال پیشم من یک دانشجو بهشون داده بودم. دانشجوی مددکاری اجتماعی، حالا چه خوشبختانه و چه شوربختانه، اکثرا دختره. بنابراین این نه فقط یک مسئله باشه که مربوط به کشور ما باشه. در کل جهان مددکاران اجتماعی خانم بیشتر از آقایونن، یعنی میشه گفت اکثر قریب به اتفاق خانم ها هست. اما ما نیاز هم داریم در بعضی مراکز، کما اینکه الان به آقایون، کما اینکه الان مرتبا، چون من مسئول فیلد کارورزی هم کل امور کارورزی دانشکدمون هم هستم، برای همین با مؤسسات مختلف در ارتباطم. این مؤسسات مرتب اطلاعیه میدن و درخواست دارن که مددکار اجتماعی مرد، یعنی دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن، بخوان در این امور کمک کنن و شاغل باشن، که کم داریم. حالا میگم متاسفانه. در هر حال ما سرپرست آقایی رو در این مؤسسه برای دانشجومون مشخص کردیم و این مؤسسه یک مؤسسه هست که بیمارانش به صورت شبانه روزی هم در هر حال اونجا اقامت دارن در کنار بیمار. این سرپرست ترم اول، چون دو ترم در طول یک سال دانشجوان کارورزی دارن، ترم اول خیلی سخت میگرفت به دانشجو، بسیار اذیتش میکرد. خیلی مهربان شده بود به دانش با دانشجو. در ضمن همسر خودش رو هم ایشون در اون مرکز کار میکرد، فعالیت میکرد و اینا شیفتی بود کارشون. یک روز که مثلا همسرش نبود، ایشون رو به اسم کوچیک صدا می کرده و براش چایی می آورده، قهوه می آورده، و کم کم وقتی تو اون مؤسسه می رفتن با مراجعه کنندگانشون، با اونهایی که در بخش بستری بودن صحبت میکردن، بعد میآمدن وقتی تحلیل کیس میخواستن بکنن خیلی راجع به مسائل جنسی با ایشون صحبت میکردن، خیلی واضح صحبت میکردن. ایشون هم خب کار ورزیش سال اول، یعنی به اصطلاح میتونم بگم که بله سال سومش بود و هیچ تجربه ای از این امور نداشت، دانشجو دختری که 19 سالش بود. کم کم اینها رو خیلی جدی نمی گرفت دانشجوی ما، تا کم کم یک روز که از مؤسسه میخواستن راهی دانشگاه بشه، این فردم کارش تمام میشه، بهشون میگه که بیا من میبرمت، من که دارم میرم اون طرف دانشکده، شما رو هم میبرم اونجا. در حینی که داشتن میرفتن در بزرگ را، کم کم شروع میکنه لمس کردن دانشجو و بهش پیشنهاد میده که من خانمم فلان روز در منزل نیست، شما میتونی بیای. که دانشجو گریه کنان به اون میگه که نگهدار، و تو همون بزرگ در بزرگ را پیاده میشه و خودش رو رسون به دانشکده. اتفاقا روز یک شنبه بود، چون ما روزای یک شنبه چهارشنبه دانشجوامون کارورزی دارن، من در دفتر کارم نشسته بودم که دیدم در دفتر کارم باز شد و ایشون گریان اومد نشست تو دفتر و شروع کرد شرح ماجرا. من بلافاصله ایشون رو باهاش صحبت کردم، گفتم که چون بحث رضایت خاطر ایشونم هست که رضایت بده که این مورد رو من با مدیر گروهمون مطرح کنم. با مدیر گروهمون مطرح کردم و ایشون گفتن که خب بحث خیلی حساسی است و ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بحث قضایی رو ما می‌خواستیم مطرح کنیم که دانشجوی من گفت که اجازه بدید من با خانواده‌ام صحبت بکنم. بعد با خانواده‌اش که صحبت کرد، خانواده گفتن که مادرشون اومدن دانشکده و گفتن که من نمی‌خوام شما این مسئله رو پیگیری کنید. چرا پرسیدیم دلیلش رو؟ گفتن به خاطر اینکه خب دختر من اینجا مشخصه، بعد هم اگر مشخص بشه در محل کارش که یک چنین کاری داشته یا یک چنین نیتی داشته و همچین عملی رو انجام داده، خب دختر من رو بعید نیست که بحث اسید پاشی پیش بیاد، بحث جان فرزند من در خطر میفته، هیچ کس از او دفاع نمی‌کنه. و حتی مسئله ای که من بر برخورد اولیه بین مدیر گروه مهر، فقط خواهش میکنم که اینها بین، یعنی این فایلی که داره ضبط میشه جایی منتشر نشه.
نه ما اینو برای خودمون.
بله متاسفانه مدیر گروه اون زمان ما بلا فاصله برگشتن گفتن که به دخترمون که گریان اومده بود و با اون وضع آشفتگی روانی، بهش گفتن تو چه کردی که این اتفاق برات افتاد؟ و من همونجا دانشجو به من یک نگاهی کرد، منتها من بلا فاصله عکس العمل نشون دادم، گفتم فکر نمید که اصلا این سوال جاش اینجا نیست و این سوال اصلا بی مورد باشه. در هر حال مادر ایشون آمد و گفتن که نه من نمیخوام چنین کاری صورت بگیره و این رو مسکوت بذار. خب چالشی که من باش مواجه شدم، یعنی به عنوان یک مددکار اجتماعی من با چالشی مواجه شدم که عمل خلافی داره صورت میگیره، آسیبی داره به دانشجوان زده میشه. حالا نه فقط دانشجوی ما، نه فقط دانشجوی کارورز دانشکده ما، از دانشگاه های دیگه هم برای ایشون دانشجو اونجا ارسال میشد و زیر نظر ایشون کار میکردن. خب بحث سلامت و حفظ سلامت دانشجوان اینجا مطرحه و بحث آبروی دانشجو که اگر من مطرح کنم، خب آبروی این دانشجوی من به اصطلاح در خطر هست. چرا؟ چون میدونیم و از نظر فرهنگی جامعه ما به گونه ایست که اولین انگشت اتهام به سوی دختر ما، به صورت قربانی، یعنی قربانی ما مجددا قربانی میشه. خب من اینجا چالش بزرگی داشتم چه کار کنم. مدیر گروهمونم قبول نکردن ابتدا، گفتن که حالا اگر دیگه با تماس گرفت صداشو ضبط کن، چون پیدا بود که مدیر گروه ما هم باورش رو نمیشد. اتفاقا چنین اتفاقی افتاد و ایشون صدای این فرد رو ضبط کرد. البته ما در اختیار نداریم و در اختیار خودشه، چون اگه میخواستم این فایل رو ازش بگیرم باز احساس ناامنی میکرد این دخترمون، بنابراین اصلا ما کاری به این نداشت، فقط آورد ما گوش دادیم و دیدیم خودش صدای خودش ایشون بود، چون میشناختیمش و در اون مکالمه به ایشون میگفت که آدم ها نه سیاهن نه سفید، من خاکستری هم. من هم قابلیت هایی دارم ولی خیلی دوستت دارم و یک سری از این الفاظ رو به کار. اون هم دختر ما مرتب از اون طرف میگفت من چه کردم که شما این گونه با من برخورد کرد، که ایشون هم پاسخ میداد شما کاری نکردی بلکه من علاقه مند شدم به شما و این سری مسئله. خب تصمیمی که من اینجا میخواستم بگیرم هم بحث حفظ سلامت دانشجوامون مطرح بود، دانشجوان دیگری. خب من دیگه بهشون دانشجو ندادم برای اینکه افشا نشه، حفظ بشه اطلاعات دانشجوی خودم و اینکه ایشون متوجه نشه، در حالی که فکر میکنم متوجه شدن ولی خب چون ما اینو علنیش نکردیم بنابراین صدمه به دانشجوی ما وارد نشد. اما من با مسئوله، یعنی مسئولیت من ایجاب میکرد، با مسئول واحد مددکاری اجتماعی اونجا صحبت کردم و با ایشون تاکید کردم که حتما پیش خودشون بمونه ولی دیگه دانشجویی به این فرد ندن، یعنی قبول نکنه مؤسسه که ایشون دانشجویی رو داشته باشه. که خوشبختانه ایشون هم با ما همکاری کرد و از طرفی خود فرد فکر کنم متوجه شد که جریان چیست، چون جا به جا شد، الان دیگه در اون مؤسسه نیست و به یک جای دیگه نقل مکان کرده و در حال ارائه خدمات هست. اما این مسائل در بین ما زیاد هست، یعنی پیش میاد خیلی متاسفانه. بحث اخلاق که رون تاکید میشه، من یک پرانتزی هم باز کنم، در دانشکده ما و در دانشگاه های دیگه که حرفه مددکاری و رشته مددکاری اجتماعی تدریس میشه، از سال 97 واحد درسی اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی داره تدریس میشه. خیلی دیر، خیلی دیر. و اونم در بازنگری که ما داشتیم اون رو اضافه کردیم، هر چند سال یک باری بازنگری میشه. و خب از همون ابتدا مدرس این درس خودم بودم و همچنان در حال ادامه اون هستم. اگر اجازه بدید در رابطه با اینکه اگر سوالی نیست.
نه بفهم.
اما بحث مسئولیت ها در محیط کار رو داریم که باز اینها هم زیر مجموعه یک سری مواردی مطرح میشه، مثل چگونگی ارائه خدمات که ما متعهدیم که حتما با کیفیت ترین خدمات باشه، بنابراین این هم یک بحث مهم هست. بحث کمبود منابع، بحث قوانین و دستورالعمل ها در محیط کار، بحث مدیریتی که اگر مکمنت کار اجتماعی در این پست قرار گرفت چگونه باید رفتار کنه، نظارت و ارزشیابی کار کنن که بحث مهم هست و تعهد به کار کرد. یک کیسی داریم ما، یک مؤسسه ای که من اسمشو گذاشتم مؤسسه بینا، زنان سرپرست خانوار اونجا مراجعه میکردن و خدمات دریافت میکردن، خدمات آموزشی و همچنین حمایتی. بحث آموزش خیاطی رو داشتن با دستگاه های بسیار جدید که اینها بتونن بعد خودشون هم همونجا کار کنن، هم بتونن جاهای دیگه برای خودشون کار آفرین. در هر حال منابع ساز اون مؤسسه کاهش پیدا کرد و از مددکار اجتماعی خواستن فقط به ایرانی ها، به کسانی که ملیت ایرانی دارن ارائه خدمات بدن، در حالی که ما اونجا در حاشیه کسانی که خدمات می گرفتن بیشتر تبعی افغان و افغانستان. خب اینجا مددکار اجتماعی چالش بزرگی رو باش رو برو شد، بحث تبعیض. که از ارزش‌های ما اینجا بحث تبعیضه و بحث خدمت بشریت که ما هیچ کدوم از انسان‌ها رو برای دریافت خدمات مستثنا نمی کنیم، حتی کسانی که جهتگیری جنسیشون متناسب با ارزش‌های جامعه نیست، متناسب حتی با دیدگاه خود ما نیست، یعنی ما موافق نیستیم. کسانی که گی هستن، لزبیان هستن، اینها به ما مراجعه میکنن ولی به خاطر این موارد خدمات رو ما ازشون دریغ نمیکنیم، به اونها خدمات میدیم تا وقتی که جرمی چیزی رو مشخصا نداشته باشن. ولی در هر حال این بحث خیلی مهمی بود که در این مؤسسه مطرح شد و مددکار اجتماعی مرکز این بود که دستجو کرد در منابع اجتماعی که میتونست فراهم بکنه و اینها رو به یک مؤسسه دیگری که در حال ارائه خدمات بود، منتها برای این افراد زحمت ایجاد شد، چون باید از منطقه خودشون خارج می شدن و یک مسیر طولانی رو برای اینکه دسترسی داشته باشن به اون خدمات طی می کردن و در دسترسشون قرار می گرفت. در هر حال راه های مختلف هست برای اینکه با این چالش ها برخورد بشه و این چالش ها پاسخ های مناسب داده بشه. یکی از کارهایی که دیگه مددکار اجتماعی در اون مرکز میتونست انجام بده اینه که رایزنی بکنه و منابع اجتماعی سازمان رو ارتقا بده. این هم یکی از مواردی بود که متاسفانه مددکار اجتماعی ما بهش نپرداخت. بحث مسئولیت ها به عنوان یک فرد حرفه‌ای رو داریم، بحث مسئولیت ها نسبت به جامعه رو داریم. به عنوان یک فرد حرفه این هست که ارزش ها رو رعایت بکنیم، اعتبار حرفه مد نظرمون باشه، رفتار هامون به گونه ای باشه. مددکاران اجتماعی چه در زندگی شخصی، چه در زندگی اجتماعیمون، چه در زندگی حرفه ایمون که دقیقاً بیانگر حرفه باشیم، حرفه ای بودن در این رشته باشیم، قضاوتمون درست باشه، مسئولیت پذیر باشیم، حفظ مرزهای حرفه ای رو داشته باشیم. و حتی به همکاران و به دانشجویانمون به خصوص، این رو من در کلاس های درس اخلاق حرفه ای این رو بارها تاکید کردم که بحث حفظ کردن مرزهای حرفه ای بسیار مهمه. زمانی که به عنوان کارور حتی وارد مراکز میشن، چون قبل از اینکه آماده بشن برای ورود به مراکز، درس دو واحدی اخلاق حرفه ای رو هم میگذرونن. مرتب اونجا من باشون صحبت کردم که وقتی با مراجعین در ارتباط هستیم، به هر حال دانشجویان ما پسر هم هستن، در اون مراکز مراجعه کنندگانشون خانم هستن و بالعکس. به گونه ای نباشه که وارد ارتباط عاطفی بشین، چون به هر حال جوانن و احتمال این موارد هست. و توصیه کردم که اگر چنین موردی رو حس کردید که حتی از طرف خود مراجعان هم هست، حتما این فرد رو، ارتباط حرفه‌ایتون رو باش قطع کنید و او رو به یک فرد دیگری واگذار کنید که خدمات رو ارائه بده. بحث بسیار مهمی است. و بحث دیگه مسئولیت هایی که نسبت به جامعه داریم، که تلاش هامون در راستای این باشه که همه افراد، بحث تبعیض رو، بحث محرومیت رو، بحث رفاه عمومی افراد رو، بحث سیاست ها رو، چون ما مددکاران اجتماعی در ارتباط با سیاست گذاری، در ارتباط با تدوین برنامه ها و طرح ها هم فعالیت داریم، در سطح کلان حضور داریم اگر البته به اون اجازه بدن، و در سطح میانی هستیم، در سطح خرد هم که ارائه مستقیم خدمات داریم برای افراد نیازمند، هم اونجا در حال ارائه خدمات هستیم. خب من فکر میکنم که یه توقفی داشته باشیم اینجا. من خیلی صحبت کردم، سوالی اگه هست بفرمایید.
سوالی که برای ما نیومده، من اجالتاً یه سوالی خودم بپرسم. بله بفرمایید.
اگر اجازه بدید من.
بله بفرمایید. بله
یه ارائه عرض کنم خدمت. بله. خیلی ممنون هستم سرکار خانم دکتر قرائت از ارائه خوب و جذابی که داشتید. عرض به حضورتون که من حالا برای آغاز اینکه خلاصه یخ دیگران هم بشکنه و وارد بحث بشن، چند نکته رو عرض میکنم. صدای من واضحه آیه فصیحی؟
بله صداتون خوبه. یه قطع و وصله کوچیک داره ولی درست شد الان.
بله یه نکته، همین که شروع فرمودن خانم دکتر به بحث اصول اخلاق و حرفه مددکاری، کاملا این واضح بود که این اصول همون اصول به حساب برگرفته از اصول بین المللی هست. یعنی به هر حال موتورش هم ایالات متحده است، ما خودمون از این اصول اطلاع داریم. من سوالم این هستش که چه اندازه برای تطبیق این اصول، حالا بحث کلمه بومی سازی راجع به اصول اخلاقی من خودم خیلی دقیق نمیدونم، ولی چند اندازه برای تطبیق این اصول با ارزش‌های بومی ایرانی اسلامی خودمون توی کشور مطالعات صورت گرفته؟ یعنی هنوز من پیدا نکردم. خواهم ببینم خانم دکتر از این مطالعات اطلاع دارند یا نه. این یه نکته بود. خواهد همینجا پاسخ بفرمایید یا
آره جا اگر دونه دونه باشه
پاسخ اینجا رو
بله.
حضورتون عرض کنم که خب یک سری کلن ما وقتی بررسی میکنیم ارزش هامون رو، ما ارزش های بومی خودمون رو، ارزش های اسلامی خودمون رو خیلی منطبقه با ارزش های بین المللی. به عبارتی ما نگاهمون بین المللی هست اما به صورت لوکال و محلی رفتار میکنیم، یعنی فرهنگ خودمون رو هم در نظر میگیریم. به عبارتی در فرهنگ آمریکا بسیار براشون فرق نمیکنه و حتی حمایت های بسیاری هم از مثلا یک نوع طرز زندگی که ما با توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی بودنمون باش مخالف هستیم اونها دارن. اونطور ما اینها رو وارد کار حرفه‌ای خودمون نمیکنیم، اونطور متمایز قرار نمیشیم. کسی که به ما مراجعه کرده و الان فرزن نیازمنده یک سری خدماتی است که به صورت عامه ما این رو ارائه خواهیم کرد، اما مروج اون برنامه نیستی، گرچه که مخالف هست. اما مباحث مثل عدالت اجتماعی، این رو ما در متون خودمون هم داریم. ما در دوره تحصیلات خودمون هم یا در کلاس هامون از دانش آموزان دانشجوان خودمون میخوایم که بحث اخلاق رو برن در قرآن، در نهج البلاغه، در روایات، اونها رو کار کنن به عنوان کار کلاسی. اونها رو دارم، باهاش آشنا هستم، در کلاس‌های دیگه باهاش آشنا میشم. منتها اون چه که مثلا بحث حقوق بشر، وقتی بحث حقوق بشر رو ما مطرح میکنیم، درسته که این الفاظ استفاده میشه به عنوان یک ابزار سیاسی که کشورمون رو محکوم کنن که حقوق بشر در اون رعایت نمیشه، ولی وقتی ما وارد مباحث میشیم، همین مباحثی است که ما در کار خودمون مرتبا بهش رو برویم، رعایت حقوق اساسی انسان‌ها. ولی تمام این ها رو ما در ارتباط با فرهنگ خودمون استفاده میکنیم ازش. بله
ببخشید من کلامتون رو بگم، به منظورم کار پژوهشی راجع به
نه انجام نشده آقای دکتر. اتفاقا با آقای دکتر فصیحی که صحبت میکردیم، یعنی مینوشتیم البته در فضای واتساپ، همین رو خدمتشون عرض کردم، ما همه گرفتار بحث میدانی، میدان عملی، مددکاران اجتماعی و فرصت برای قلم زدن برامون نمیمونه، خیلی کم میمونه. الان دو پژوهش دیگه من انجام دادم، یکی در مورد اخلاق کار در بیمارستان فارابی و یک بحث اخلاق در بله در خانه سالمندان، اونهایی که خانه سالمندانی که دولتی است و خصوصی است، اونها در حال چاپه. یعنی گپ بسیار زیاده و جای کار هم بسیار زیاده و من خیلی خوشحالم که پژوهشکده اخلاق و معنویت ورود داره پیدا میکنه به این مباحث و تشکر میکنم مجددا.
خواهش میکنم. به هر حال ما هم هدفمون این هستش که با همت حرفه‌مندان در عرصه‌ای مثل جناب عالی یک نهضتی در کشور شبیه نهضت اخلاق زیست پزشکی که نزدیک فکر کنم بیش از یک دهه هست که خیلی قوت پیدا کرده و الحمدلله آموزشش هم داره خیلی منسجم پیش میره، پژوهش ها هم خیلی تاثیرگذار داره اتفاق میفته، در این عرصه مددکاری اجتماعی ان شاء الله این اتفاق بیفته که ما شاهد تطبیق اصول بر مبانی خودمون باشیم. حالا ابتدا در اصول نکته بعدی در مورد تعارض‌هایی است که مطرح فرمودید. ببینید خانم دکتر، ما فقط با تعارض یا دوراهه مواجه نیستیم، همونطور که خودتون مستحضر هستید، ما خیلی وقتا با چالش مواجهیم. چالش اهم از تعارض یا دوراهه است.
بله.
مثلا همین مثال‌هایی که فرمودید، گاهی ما مصداق افشای اطلاعات رو نمی‌دونیم چیه، یعنی مفهوم به حساب بیسربلوین یا افشاگری رو میدونیم چیه، ولی آیا این کاری که مددکار میخواد انجام بده مصداق افشای راز مددجو هست یا نیست؟ یه جا مسئله سر اینجا پیش میاد. یا مثلا فرض کنید که این که میگیم مراجعه کننده یا مددجو باید صلاحیت در خود تعیین‌گری داشته باشه، وگرنه ما اجازه خود تعیین گری به اون نمیدیم، قلمروش کجاست؟ یعنی چه خصوصیاتی در مددجو سبب میشن که ما پی ببریم به اینکه این مرجع صلاحیت لازم برای خود تعیین‌گری رو نداره، مخصوصا با شرایط بومی فرهنگی خودمون باید تطبیق کنیم دیگه به دقت. اینا هم باز چالش خیزه برای اخلاق.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که در مصداق روابط دوگانه که اشاره فرمودید توی کیساتون، چه رابطه دوگانه محسوب میشه؟ یعنی رابطه خارج از مرز مددکاری مددجویی کدوم رابطه ها هستند؟ مثلا ممکنه یه رابطه هایی تو فرهنگ شهر ما، شهر قم، اینا دوالیته محسوب نشه، یعنی خارج از چیز، خارج از روابط حرفی محسوب نشن، ولی در تهران محسوب بشن یا برعکس. اینا فرهنگ با فرهنگ فرق میکنه. لذا مطالعات مردم شناختی فرهنگی، جامعه شناختی هم توی زمینه شناخت مفهوم ها که ما رو دچار چالش میکنن لازم است. ضمن اینکه خواهم بگم، البته من تشکر میکنم از پاسخ هایی هم که میدادید برای اعلایی که خودتون ارائه فرموده بودید. به نظرم میرسه که ما باید در دانشگاه های مددکاری اجتماعی یا هر مجموعه ای که داره به صورت تخصصی مددکاری اجتماعی رو پیگیری میکنه، آموزش اخلاق رو با همین کیس ها، یعنی ما اصول رو یاد بدیم بعد شروع کنیم کیس رو معرفی کنیم به دانشجو، از دانشجویان بخوایم خودشون به راه حل برسن و ما در این پروسه تصمیم سازی و تصمیم گیری به دانشجو کمک کنیم که این رفته رفته یاد بگیره که چطوری با اینجورونه کیس ها بتونه مواجه بشه. مثلا در کیسی که فرمود راجب اون رابطه جنسی بود، ظاهرن که فرمودید که باید قطع، من به دانشجو گفتم که خدماتش رو از دانشجو قطع کنه به یک مددکار دیگه ای بسپره،
ارجاع بده.
خود همین جان؟
بله، سیستم ارجاع یعنی.
بله، یا میگیم قطع خدمات.
قطع هم کنیم.
مسئله قطع خدمات به نه، هم از من دیگه، یعنی قطع خدمات من مددکار، من الف دیگه از من میشه میخواد به بیس بزنیشون، درسته؟ همین
ارتباط
خدمات.
بله.
ارتباط قطع شدنش من دیدم توی تکست های خارجی که خیلی منشه بحث هایی هست که
بله.
چه آسیب هایی میتونه بزنه و چگونه میشه از این آسیب ها پیشگیری کرد. علاوه من خیلی متشکرم و این فرصت ها رو ممتنم میدونم. انشاءالله فتح بابی باشه برای همکاری های اساسی تر و مؤثر تر توی زمینه.
انشاءالله. بله، دقیقا ما در کلاس اخلاق حرفه‌ای تحلیل کیس داریم. همین گونه کیس هایی مشابه همین، متأسفانه با این کیس هایی که الان خیلی واضح بود در ارتباط با مسائل جنسی رو مطرح نمی کنم. اونا رو در قالب خیلی دفافه مطرح می کنم. بعضا هم اگر نیاز باشه، موردی باشه، دانشجو سوال کنه، باز می کنیم. چون ما در کلاس هامون سعی می کنیم که دانشجوان با شرایط مختلف آشنا بشن، اگر که مواجه شدن بدونن چی کار باید بکنن. بله، ما کلاس هامون نه فقط کلاس اخلاقی، اکثر کلاس هامون با تحلیل کیس همراهه.
بسیار عالی.
فیسبوک دارن، ما هنوز توی مکاری ایران من ندیدم کیسبوکی داشته باشیم و این کیسبوک خیلی کمک میکنه به جمع دادن رشته اخلاق مورد.
بله، ما همون که خدمت رو عرض کردم شروع راه هستیم، یعنی از سال 97 تا شروع شده. ما واحد اخلاق حرفه‌ای داشتیم در تمام دانشگاه هایی که مددکاری اجتماعی در حال ارائه هست. دانشگاه ما دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت که نامشون این گونه تغییر کرده، دانشگاه شاهه و دانشگاه خوارزمی، دانشگاه یزدم هستن. دانشگاه آزاد و اطلاع ندارم، قطعا اونها هم به همین شکل هست. بله.
بله، خدمت شما هستم دکتر، اگر بحثتون ادامه داره.
بله، ادامه داره.
بله، خدمتون هستیم حالا.
بس ادامه بدیم این بحث.
بله بله، بفرمایید.
بحث چالش ها و تنگناهای اخلاقی رو، باز ما تنگناها رو طبق تعاریفی که هست ما استفاده میکنیم از این تعاریف، زمانی هست که دو انتخاب داریم، مثل همین کیس هایی که هست بین دو ارزش تفاوت هست و ما نمیدونیم در این موقعیت کدوم رو باید، یعنی در با دو راه دقیقا مواجه میشیم و زمانی است که حیات و زندگی افراد تحت تاثیر قرار میگیره. اما سنخ شناسی چالش ها و دو راه های اخلاقی در مددکاری اجتماعی بحثی است که بحث دوم ما هست. در ارتباط با سطوح بروز این چالش ها و دوراهی ها، همونطور که در این تصویر ملاحظه می فرمایید، این رو در حقیقت بحث سیستمی است که هر کدوم از این لایه ها بر روی همدیگه تأثیر می زارن و تأثیر می گیرن از همدیگه. بحث چالش ها رو ما در ارتباط با رابطه فردی داریم، یعنی فرد دچار چالش هایی میشه در زندگی خودش و لزوم این که این چالش ها و این دوراهی ها پاسخ داده بشه اینجا دیده میشه که سطح خرد بهش گفته میشه. سطح میانی روابط بین فردی است. اینجا هم باز ما بحث رابطه رو داریم که چه زمانی در رابطه ای که فرزن بین دو نفر هست، بین یک آموزش دهنده، یک تعلیم گیرنده، اگه بحث محتوای این رابطه بحث آموزش باشه. بحث سازمان رو داریم، چالش هایی که در سازمان پیش میاد، دورای هایی که اونجا اتفاق میفته که برمیگرده به فرهنگ و روابطی که اونجا حاکم هست. فرهنگ سازمانی به خصوص در ارتباط با مددکاری اجتماعی، سازمان‌های خدمات اجتماعی بسیار مهمه که فرهنگی که بر این سازمان‌ها حاکم هست چه فرهنگی باشه. اگه یه فرهنگی باشه که فرهنگ مشارکتی باشه، تصمیم گیری ها به شور گذاشته بشه، یک محیط حمایتی باشه، این فرق میکنه با سازمانی که از بالا به پایین دیکته میشه مسائل و تصمیم گیرنده مددکاران اجتماعی نیستن. در سیاست گذاری ها، در برنامه ریزی ها، در اجرا اینها نظر از اونها گرفته نمیشه. بنابراین باز هم این خودش میتونه چالش ایجاد کنه، چالش های اخلاقی برای مددکاران اجتماعی که تصمیم گیری هایی که داره میشه در ارتباط با مراجعینمون آسیبزاست، یا خدماتی که داره ارائه میشه باز با کیفیت بالا نیست. اینها چالش هایی است که ما در مراتب سازمانی با اون بسیار روبرو میشیم. منابعی که محدود هست و تصمیم گیری هایی که طبق همون کیسی که من خدمتتون عرض کردم در مؤسسه اتفاق افتاده بود، اونها اون شرایط پیش میاد. بحث الگوها و ارزش های جامعه هست، ساختارهای جامعه که اون فرهنگی که در جامعه حاکم هست باز تاثیرگذار هست بر روی بروز این چالش ها. و اینجا یه بحثی ما داریم که بحث تغییرات در طی زمان هست یا کرونا سیستم. بحث کرونا سیستم بحث اون بحران هاست و حوادثی است که در طول زمان برای یک جامعه یا برای به طور کلی برای یک جامعه در سطح کلی پیش میاد، مثل بحث پاندمی کرونا که امروز ما باش رو برو هست. بحث پاندمی کرونا چالش هایی رو اضافه بر اون چالش هایی که مددکاران اجتماعی در بحث خدمات اجتماعی، در چه در بحث روابط فردی، چه در روابط بین فردی یا در سازمان و در ارتباط با جامعه باش رو برو هستن، این دیگه مضاف بر اون هست. به عبارتی الان اتفاقی که افتاده اینه که ما نمیتونیم بازدید در منزل داشته باشیم. یعنی نه خود مددکاران اجتماعی رغبت دارن که ورود پیدا بکنن به دلیل اینکه خب بحث بیماری هست، نه خود خانواده های اجازه میدن. خب اون ارزیابی های اولیه برای گرفتن خدمات چگونه انجام بشه؟ یک بحث بسیار مهم و به روز امروز ماست، ما مددکاران اجتماعی. یه بحث دیگه ای که باز ما باش رو به رو هستیم، در زمانی که کرونا نبود و پاندمی نبود، ما در مدارس با کیس هایی مواجه می شدیم که نیازمند رسیدگی بود، نیازمند خدمات بود. یعنی در مدارس به خصوص یا در سازمان ها افراد مراجعه می کردن و آموزش می دیدن اونها، بنابراین نیازهاشون رو اونجا تا حدی مرتفع می کردن. الان بسیاری از مراکز خدمات اجتماعی ما خدماتشون دارن به صورت مجازی ارائه میدن و اون خب خدمات هم یک سری ویژگی هایی داره، اما مثلا در مدارس ما مشاهده میکردیم دانش آموزی که وقتی داشت چیزی مینوشت و آستینش بالا میرفت میدیدیم که کبود شده، ضربه خورده. خب اون وقت ما حساس میشدیم. یا اینکه نیازهای غذاییشون رو، نیازهای دیگرشون رو ما تشخیص میدادیم و بهشون میرسیدیم. خانواده هایی که نیاز بود که بهشون رسیدگی بشه. الان دانشجوان خودمون هم همینطور. البته دانشجوان خودمون ما مراکز مشاوره داریم. در مراکز مشاوره کاری که داره صورت میگه، چون تمام دانشگاه های ما دارای مراکز مشاوره هستن و البته فقط 38% هستن که در این مرکز مشاوره مددکار اجتماعی ندارن. مددکار اجتماعی ما در نشستی که سه‌شنبه هفته پیش داشتیم یه گرد همایی بود که همه مسئولین مراکز مشاوره و مددکاران اجتماعی در اونجا جمع بودن و مسئولان مرکز مشاوره وزارت علوم اونجا حضور داشتن و همونجا تعریف کردن و اظهار داشتن که ما وقتی مقایسه میکنیم مشاوران رو و مددکاران اجتماعی رو میبینیم مددکاران اجتماعی بسیار پیگیر قضایا هستن در ارتباط با کیس هایی که مراجعه بهشون میکنیم. از این رو حالا ما بحث سلامت دانشجویانمون اینجا به صورت مجازی مصاحباتی هست و پیگیری میکنیم، ولی میخوام این را خدمتتون عرض کنم که بحث تغییرات در طی زمان که مطرح میشه این مسئله خیلی مهمه. بحث جنگ ها، بحث زلزله، بحث بحران ها، حوادث طبیعی که پیش میاد چالش ها رو برای مددکاران اجتماعی بیشتر میکنه. پس از نظر بروزش این گونه است. اما باز در ارتباط با سنخ شناسی، ما بر حسب نوع سازمان های خدمات اجتماعیمون چالش هامون هم یه مقدار متفاوت. مثلا مراکز دولتی چالش هایی که ما در کاران اجتماعی باهاش روبرو هستن اینه که بوروکراسی بیش از حد مانع میشه که سریعا خدمات در اختیار مراجع کننده قرار بگیره. یا منابع محدوده. افراد مراجعه میکنن و مددکار اجتماعی بهش ابلاغ میشه که شما باید جواب منفی بدی به مراجعین و بگین مثلا اگر سبد کالا داده میشده بگین نداری. خب اینا برای مددکاران اجتماعی مسئله است. افراد نیازمندن که مراجعه میکنن، اونها باید نیازشون پاسخ داده شه بر اساس ارزش هایی که ما داریم. حالا خوشبختانه ما مددکاران اجتماعی چون با هم در ارتباط هستیم و منابع اجتماعی رو بانک اطلاعاتی داریم، از منابعی که میتونه کمک کنه به این افراد، حتی ما از مؤسسات مردم نهاد کمک میگیریم برای مراکز دولتی. یعنی اونجا بحث اعتماد هست. یعنی مردم ما مثلا در بحث زلزله باید به هلال احمر، سازمان هلال احمر کمک ها بیشتر اونجا سرازیر شه، ولی میبینیم مثلا برای یه شخصی که حالا سلبریتی هست برای اون داره کمک ها میره. خب این بحث داره، جای بحث داره. بحث اعتماد اجتماعی مردم اینجا خیلی خودشو نشون میده. از این رو ما هم مثلا در نوع خدمات ما صحبت کردیم، مطالعاتی داشتم من، حالا هنوز منتشر نشده، در ارتباط با چالش هایی که سازمان های مردم نهاد داشتن. مددکاران اجتماعی که باهاشون مصاحبه کردیم اینها دقیقا اعلام کردن که ما مسائلمون بسیار کمه، چون اون بحث سلسله مراتب رو کمتر دارن و فرضاً یک مؤسسه یک مدیر داره و با کارکنان خودش بسیار ارتباطش صمیمانه است، در تمام تصمیم گیری ها به صورت مشارکتی عمل میشه، همه راضیان. حتی بحث فرسایش شغلی که در مددکاران اجتماعی بسیار زیاده میبینیم در سازمان های مردم نهاد کمتر از مراکز دولتی است. پس چالش ها کمتره. دقیقا بحثی که ما میتونیم در ارتباط با چالش ها و مسائل اخلاقی مطرح کنیم، این بحث دقیقا ارتباط مستقیم پیدا میکنه با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی. چون این چالش ها هستش که باعث میشه اون بار روانی که نمیتونن پاسخ بدن یعنی محدودیت منابع دارن، از اون طرف تقاضاها هر چی پیش میریم زیاد میشه، شرایط اجتماعی مردم افت میکنه.
فرسودگی شغلی خواهد دکتر به چه معنا دقیقا؟
فرسودگی شغلی به این معنا که فرد دیگه اون از لحاظ روانی دیگه علاقه ای نداره به ارائه خدمات، خدمات با کیفیت ارائه نمیده، قیمتاش در محل کار زیاد میشه و آسیب میزنه به مراجعین. اتفاقا یه تحقیقی رو انجام دادم و در حال ویرایش هستم که برای چاپ دادن، اون هم به زودی چاپ میشه انشاءالله.
و خیلی جاها ما شاهد هستیم که کسانی که تخصص مددکاری اجتماعی ندارن دارن استخدام میشن و این بحث استخدام هم خودش یه معضلیه که ما حالا رو حساب پارتی بازی یا هر چیه یه شغلی خیال میکنن که مددکاری خیلی تخصص نمیخواد دیگه، حالا پسرخاله دخترخاله اینجا استخدام میکنن و این یه معضلیه که بعد انگیزه رو هم در واقع میگیره. و از اون طرف هم مددکار ما داره مثلا توی حسابداری کار میکنه، اینم بله. که کسی تخصص داره، اینم از اون بر چالشی هست.
بله بله خوش بکنم، اتفاقا الان بهش میپردازم من فرصت رو حالا. این پس این چالش ها و مسائلی هست که و دوران هایی که مواجه میشن مددکاران اجتماعی بر حسب نوع سازمان های خدمات اجتماعی، اما بر اساس حوزه عمل مددکاری اجتماعی. بر اساس حوزه عمل مددکاری اجتماعی حوزه های مختلفی ما داریم فعالیت میکنیم. بخش صنعت هست، بخش آسیب های اجتماعی هست که سازمان های مردم نهاد بسیار در اون زمینه دارن فعالیت میکنن. بحث سیستم قضایی هست، باز مددکاران حضور دارن. اونجا چالش هاشون و اینکه میخوایم سنخ شناسی رو داشته باشیم، اونجا یه مقدار اینها متفاوته بر اساس حوزه عمل. یا بهداشت و درمان، مثلا بحث بهداشت و درمان که آقای دکتر اسلامی هم در حوزه اخلاق پزشکی، من اتفاقا امروز یک مقاله ای سرچ میکردم از ایشون در یکی از این روزنامه ها خوندم و لذت بردم. بله همین هست، بحث آموزش. پس چالش هایی هم که ما مواجه هستیم در بخش آموزش، اون هم مهمه. ما در بخش آموزش میبینیم همکارانی رو که دانشجو رو مجبور میکنن که براشون مقاله بنویسن، به جای اینکه مثلا دانشجو کار ورزش رو انجام بده بهش میگن این مقاله رو بده من بهت 20 میدم یا 19 میدم. که خب این رو خود من خیلی حساس هستم، تا اونجایی که مسئولیت دارم دیگه با تلاشی که کردیم در گروهمون مصوب کردیم که اگر نمره ای بالاتر از 18 به دانشجو داده شد مستندات باید ارائه بشه. چون هیچ دانشجویی برای نمره 18 نمیاد زحمت بکشه مقاله آماده کنه، برای نمره 20 چرا؟ خب این هم بر اساس حوزه و حوزه ها، حوزه های عمل مددکاری اجتماعی. بله این ها بود. و اما چالش هایی که و مسائل و دورای هایی که باهاش رو به رو هستیم، همونطور که آقای دکتر اسلامی هم به خوبی بهشون اشاره داشتن و شما هم چنین مورد آخر رو، یه چالشی که در تحقیقاتی که داشتیم در سازمان ها این که اصلا آشنا نیستن با اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی. اصلا آشنا نیستن، مددکاری اجتماعی هستن، تحصیل کرده هستن، ولی خب نداشتن این بحث رو در دروس دانشگاهیشون، نداشتم، خودشون مطالعه نداشتن، بنابراین آشنا نیست. این خودش یک مسئله بزرگه و به همین دلیل هست که وقتی در حال ارتباط هستن با کسانی که در اون سیستم، در اون نظامی که دارن کار میکنن که مراجع یک عامل اون هست، یک عنصر اون هست، درست رفتار نمیکنه و دچار مسئله میشه. بحثی که شما خودتون فرمودین آقای دکتر، بحث این که جایگاه مددکاری اجتماعی توسط کسانی اشغال شده که حرفه‌ای نیستن، تخصصشون نداره. بحث اعتبارات، بحث منابع که با کمبود منابع به خصوص ما در مراکز دولتی مواجه هست. بحث خصوصی ساز، یه بحثی که ما به خصوص در ارتباط با سازمان بهزیستی باهاش در ارتباط هستیم و اونها رو ما مشاهده میکنیم، اینه که بسیاری از کارها رو واگذار کردن به مؤسسات خصوصی و متاسفانه نظارت نیست و مؤسسات خصوصی هم برای اینکه عایدیشون بیشتر باشه و نخوان به افراد متخصص پرداختی داشته باشن، مددکاران اجتماعی رو از چرخه فعالیت ها حذف می‌کنن به راحتی. و خب این خدمات رو و کیفیتش رو خیلی پایین میاره وقتی تخصص نباشه در ارتباط با مراجعه کنندگانی که نیاز به خدمات خاص دارن، خدمات اجتماعی خاص دارن. این موزل بزرگ و چالش بزرگی مددکاران اجتماعی است. بحث دیگه وجود بوروکراسی دیوان سالاری خوبه، وجودش برای سازمان ها مؤثره، چون بحث همین پرونده سازی به قولی مستند سازی اطلاعات خب در اثر وجود بوروکراسی هست. اما وقتی که اون سازمان کند برخورد میکنه، اون شتابی که باید در ارتباط با خدمات اجتماعی داشته باشه رو نداره، چون سازمان های خدمات اجتماعی با چابک باشن.
بله.
شما نمیتونی به فرد بگی صبر کن، دو روز دیگه ما بهت پاسخ میدیم. او الان نیاز داره. پس یه فکری باید برای این کار کرد. ما همیشه وقتی با بوروکراسی روبرو میشیم، راهمون رو کج میکنیم، از یه طریق دیگه سعی میکنیم منابع مالی تهیه کنیم برای فرد. ولی این وظیفه اون سازمانه. اولویت قوانین، بخشنامه ها، اون دستورالعمل های سازمانی نسبت به اقدام حرفه‌ای. این هم باز یک بحثه که حتما ما باید اونها رو، چون به هر حال در سازمانی داریم مددکاران اجتماعی فعالیت میکنیم که باید رعایت اون قوانین مقرراتش رو داشته باشیم، در چارچوب قوانین مقررات رفتار کنیم. ولی ارائه خدمات اجتماعی اینو بر نمیتابه. بیشتر باید ما ساختاری داشته باشیم که قابل انعطاف باشه. خیلی جاها بیشتر چالشی که ما ها داریم اینه که توجه به کیفیت نمی کنم. فقط میخوام آمار بدم که ما مثلا در بهزیستی، سازمان بهزیستی در سال 1999 ما مثلا 300-400 خانوار رو تحت پوشش قرار دادیم. ولی چگونه تحت پوشش قرار دادیم؟ وضعیت این خانواده ها الان به چه صورتی هست؟ آیا پیگیری کردید؟ اینها از مواردی است که چالش برانگیزه، همونطور که آقای دکتر اسلامی هم مراجعه. کرامت انسانی مراجعه، در خیلی جاها ما چالش داریم که مراجعه کرده، حالا ما در جوه بهش ما سعی میکنیم بگیم لفظ مراجعه رو به کار ببریم و برخورد درست و انسانی نمیشه. اصلا مدد کار اجتماعی وقتی اونجا نشسته یا همکاراشون در سازمان نگاه فیس به فیس هم نده، دارن کار خودشون انجام میدن، اون هم داره حرف خودشون میزنه، در حالی که ما این روش رو روش غلطی میدونیم، درست نمیدونیم. یا دارن راجب مسائل فرد باهاش صحبت میکنن که بسیار همین مسائل خصوصی است، اما مکانی که درش قرار دارن مکانی نیست که مناسب باشه. همه دارن میشنون، دارن رد و بدل میشن، یا حتی مدد کار اجتماعی داره هم تلفنش جواب میده هم به قولی به ایشون گوش. بحث محدودیت های منابع سازمان هست، بحث حفظ رازداری حرفه‌ای هست که باید رعایت بشه، جاهایی چالش برانگیز میشه چگونه رعایت بشه. بعد بحث خود تصمیم گیری و خود مختاری مراجعه که اینجا ما مثلا در حسب همونطور که قبلا در مورد اسلایت های قبل در مورد سنخ شناسی صحبت کردم خدمتتون که بر اساس نوع خدمات هم ما میتونیم این رو سنخ بندی کنیم، به قولی اینکه مراجعینمون چه ویژگی هایی داشته باشن، افرادی هستن در بیمارستان روانی هستن یا اصلا سر روانی به گونه ای شرایط و ویژگی هاشون هست که نمیتونن اصلا تصمیم گیری برای خودشون کنن، از نظر شناختی به اونجا نرسیدن، یا کودکان. اینجا هستش که ما به مددکاران اجتماعیمون از لحاظ اخلاقی میگیم که و توصیه میکنیم که از نظر اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی شما مسئولیت دارید که مراقبت کنی از منافع اون فرد. اینجا ما نقشمون خیلی پررنگ میشه. درسته که سرپرست مثلا کودک، سرپرست قانونیش تصمیم گیرنده هست براش. درسته که کودک نمیتونه، در شرایطی نیست که بتونه تصمیم گیری کنه در سن خاصی که باشه، اما مددکار اجتماعی اینجا باید حضور داشته باشه، حضور فعال هم داشته باشه که تصمیم گیری ها درست انجام بشه. بعضی اوقات هست که در سازمان هامون سیاست هاشون ناعادلانه است، همون که مثال برات خدمتون داشتم که مجزا میکردن، تبعیض قائل میشدن بین ملیت ها و رفتار غیر حرفه‌ای همکاران که مادر بحث همکاران، بحث زیراب همراز رو زدن، بدگویی کردن، بحث راز همدیگر رو برملا کردن و به صلاح بازم.
خیلی متشکرم.
ممنونم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما. بحث خیلی شسته و رفته بود. من دیگه خیلی نیاز نبود که بس روال خودش رو پیش میرم، خیلی دخالت نکردم. خیلی بحث خوب قشنگی بود، ما استفاده کردیم. انشاءالله توی این در واقع پاورپوینت هم اگر به ما صلاح بدونید، حالا با هر بله محدودیت ها اینها اگر به ما بدید خیلی
فقط
متشکرم.
بله
بله
تو بحث رازداری هست.
بله
بله
بله خیلی متشکرم. دوستان اگر سوالی دارن در باره این بحث میتونن مطرح بکنن که من بپرسم. فقط اجازه یه چیزی رو من بپرسم خانم دکتر، بحث قانونگذاری و اون لایه قانون ها، قوانین، آیین نامه ها و اون چیزهایی که در واقع ممکنه خودش چالش خیز باشه و دست و پاگیر باشه برای مددکاری، در اون باره هم اگر نکته ای هست، ما چقدر میشه مثلا در واقع تغییر قوانین، چقدر میشه توی اصلاح قوانین حضور
بله.
پیدا بشه و در واقع اون چالش ها اونجا رصد بشه، اگر نکته ای هست در این باره هم بفرمایید
بله.
که ببینید سوالی میرسه برامون یا نه.
بله خواهش میکنم. در بحث قوانین مددکاران اجتماعی ما وظیفه داریم، البته تعهد
بله
حرفه ایمون هست که در ارتباط با قوانینی که خود اونها تبعیض آمیز هست
بله
فعالیت کنیم، یعنی رایزنی کنیم با نمایندگان مجلس. چندی مورد بوده که ما اتفاقا با نمایندگان مجلس، البته خود ما نه ولی بزرگان ما معمولا این موارد رو، مواردی که باشه رو، با افرادی که پیش کسوت ما هستن یا در مناسبی هستن که میتونن با سیاست گذاران ما در مجلس به خصوص اینها ارتباط برقرار کنن، اینها ارتباط برقرار شده.
یک کمیسیون خاصی ما داریم توی مجلس،
کمیسیون اجتماعی هست،
اجتماعی اونجا مطرح
اجتماعی مجلس. بله اجتماعی مجلس هستش که اونجا ما مسائلی باشه اونجا ورود پیدا میکنیم، با توجه به اینکه خب ضرورتی ایجاد میکنه که قانونی ملاحظه‌ای در وضع قوانین صورت بگیره. اینها ما وظیفه خودمون رو تا این حد انجام میدیم. اینکه نهایتاً نمایندگان مجلس تصمیم بگیرن اون دیگه مسئله
الان چجوری وضعیت قانونگذاری ها؟ الان قانون ها به شکلی حالا مطلوب هست یا اینقدر که شما اشکالی نداشته باشید به این شکل هست یا نه خیلی مشکل قانونی دارید توی کار مددکاری؟
بله نه خیلی ما با خوشون دو چهار چالش فعلا نشدیم.
نشدید بله.
نه فعلا نشدیم. فعلا دو چهار چالش نشدیم، ولی خب یه مسئله که الان برای ما خیلی مهم هست همین بحث اینکه قوانین در حتی وزارت علوم در بحث بعضی از رشته ها این هست که غیر مددکار اجتماعی رو، همین مسئله ای که شما خودتونم به خوبی بهش اشاره داشتید،
بله.
در امور رشته هایی که در مشاغلی که مددکاران اجتماعی حضور باید داشته باشن اینها رو در
صدای شما قطع شد مثل که خانم دکتر، من صدای شما رو ندارم. دکتر قطع شد و نتونستیم ارتباط رو برقرار بکنیم. من تماس هم که گرفتم موفق نشدم مجددا با ایشون ارتباط برقرار بکنم. من دیگه بحث خاصی ما نداشتیم، سوالی هم ظاهرا مطرح نشد و به نظرم میرسه که ما با تشکر از همه دوستانی که در جلسه حضور پیدا کردن خاتمه بحث رو اعلام بکنیم و همینجا از خانم دکتر هم تشکر میکنیم که در واقع در این جلسه شرکت کردن. بله ظاهرا خانم دکتر وصل شدن. صدای منو دارید خانم دکتر؟
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. اینترنت ظاهرن قطع
شده
بود.
بله. من اتفاقا اینترنت سیارم استفاده میکردم که این مشکل پیش نیاد. ولی خب.
بله.
عذرخواهی میکنم.
شما در حال بیان نکته ای بودید. همین بحث اشتغال رو فهمودید که
بله بله.
مددکاران ما در غیر شغلای مرتبط در واقع استخدام شدن. اینو اگر
بله.
نکته خاصی هست بفرمایید.
بله. بله ممنونم. بحث چالش با قوانین بود که
بله.
آقای دکتر مطرح فرمودیم.
بله.
بله ما بحث مراکز علم کاربردی رو داریم. داشتم خدمت تو این رو عرض می کردم که مراکز علم کاربردی فلسفه‌شون این بود که به خصوص شروعش در سازمان بهزیستی بود که برای کارمندانشون در حقیقت آموزش ضمن خدمت داشته باشن.
بله.
ولی این کم کم تبدیل شد به مراکزی که مددکار اجتماعی دارن تربیت میکنن و در سراسر کشوری مراکز به صورت قانونی و رسمی اینها شروع کردن به تربیت مددکاران اجتماعی. منتها کیفیت کار بسیار پایین هست. حتی در زمینه کارمندی هاشون، در زمینه دروسشون ما بررسی که داشتیم کیفیت کار، یعنی اون چیزی که استانداردهای ما هست، معیارهای ما هست، رعایت نمیشه و متاسفانه الان لیسانس دارن و کم کم فکر میکنم میخوام وارد فوق لیسانس هم بشن. ما این رو از وزارت علوم خواستیم، مکاتبه کردیم، یعنی حتی کار به جاهایی خیلی باریک داره میرسه. یعنی اگر که حتی بحث شکایت رو از طرف همکاران ما مطرح شده، یعنی اینقدر بحث جدی است و ما داریم آثارش رو میبینیم که چه آسیب هایی دارن به مردم ما وارد میشه از این طریق. این یکی از چالش های جدی ماست.
بله.
حالا انشالله آقای دکتر
اقلیمام
بقیه
چالش های
ساختاری رو خواهند گفت.
بله انشالله. من یه سوال پایانی رو هم بپرسم که خیلی به شما زحمت دید. یه مسئله این هست توی بحثای مددکاری اجتماعی، البته بیشتر تو منابع حالا غربی ها من دیدم. بحث مهمیه برای در واقع اون پروژه ما هم مهمه که سه تا دیدگاه درباره بحث تصمیم گیری در مددکاری هست، برای تصمیم گیری اخلاقی تو چالش ها. یک مدل، مدل نظریه محوره، یعنی تئوری بیس، میگن ما بر اساس نظریات فلسفه اخلاقی میتونیم مسائل رو حل بکنیم. یه بحث در واقع یه مدل دیگه مدل اصل محوره، پرینسیپل بیس هست و میگن که ما با یه تعداد اصول در واقع مشترک میتونیم. یه دیدگاهی که خیلی غالب هست دیدم بحث کیس محوره، یعنی ما اصلا نمیتونیم از پیش یک نظریه بدیم، یک مدلی بدیم، اصلی حتی مطرح بکنیم. ما دقیقاً باید مبتنی بر کیس ها، کاملا هم متفاوته و تصمیم گیری باید مبتنی بر کیس باشه. از پیش هیچ نظری نمیتوان گفت. نظر شما رو می‌خواستم تو این زمینه ببینم که چیه. ظاهرا حدس می‌زنم که هم مدل کیس محور رو شما بیشتر در
بله.
قبول دارید. یه مقدار توضیح درباره این اگر
توضیح میدم خدمت. بله. بله خواهش می‌کنم. ببینید ما در مداخلاتمون همیشه این که دارم خدمتتون عرض میکنم، ما یک جمع بندی بین این هاست.
بله.
یعنی هیچ کدوم به صورت مجزا ما عمل نمی کنیم. یعنی ما در مداخلاتمون، مداخله در حقیقت یک تلاش آگاهانه است برای اینکه تغییر در یک وضعیتی، در یک شرایطی به وجود بیاریم.
بله.
برای اینکه ما مداخله رو داشته باشیم، حتما باید پشتوانه نظری داشته باشه مداخلمون. این رو بهش معتقدیم. یعنی حتما باید، مثلا من وقتی دارم صحبت میکنم از سنخ شناسی چالش ها و اون لایه ها رو دارم خدمت شما نشون میدم، این رو من از کجا برداشت کردم؟ اون رو من از نظریه اکولوژیکال سیستم تئوری گرفتن. چرا؟ ما در کار مددکاری اجتماعی این نظریه زیست محیطی بسیار به درد ما میخوره. چگونه؟ ما کیس هایی که داریم نمیایم رو خود فرد فقط تمرکز کنیم، تمام این سیستم هایی که با فرد در ارتباط هست رو برای ایجاد تغییر باید رو اون هم تمرکز کنیم، به اون هم توجه کنیم، روی اون هم کار کنیم. کما اینکه وقتی در مدرسه دانش آموزی مشکل داره، ما سیستم هایی که باش در ارتباط هست رو بررسی میکنیم. سیستم خانواده است، سیستم مدرسه است، سیستم همسایه ها، سیستم محله است و بعضن و همیشه هم اینجور هست، سیستمی که در جامعه بحث فرهنگمون، بلکه بحث ارزش هامون و موارد دیگه که دخالت میکنه. اما هر کیس برای ما یک کیس خاص، یعنی نمیتونم بگم که اگر که این کودک در مدرسه پرخوشگری میکرد با کودک دیگری که باز در همین مدرسه با همین سن و سال در حال پرخاشگری است، اینها باید از یه الگو درمانشون برخورده با اونها و یا مداخله از یه الگو باید پیش بره. نه، هر کسی شرایط خاص خودش رو داره. پس بنابراین ما جمع اینها رو در نظر میگیریم و اون اصول رو هم ارزش هامون رو هم در مداخلمون داریم که بر حسب همون اخلاق حرفه‌ایمون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من دیگه عرضی ندارم، اگر سوالی نیست، من سوالی باز نمیبینم دیگه، بحث رو به پایان ببریم. بله بله آقای دکتر استان بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی ممنونم از زحماتتون، به ویژه از ارائه خانم دکتر. ما هم ترجیح میدیم دیگه بیش از این خانم دکتر رو خسته نکنیم، چون نزدیک 2 ساعت هستش که برنامه ایشون ادامه داشته و خیلی مفصل شد. فکر میکنم ایشون رو خسته هم کردیم دیگه.
من لذتی برم وقتی بحث مددکاری اجتماعی است و این تلاشایی که شما دارید انجام میدین و صورت میگیره توسط شما بزرگواران و تیمتون، واقعا باعث بالندگی و سرحالی ما هم میشه.
خواهش
میکنم.
اگه
بتونیم انجام بدیم
خوشحال میشیم. دو تا نکته فکر کنم موند. حالا شما توی یادداشت‌های بعدی که به گروه ما خواهید داد، یعنی حالا در تکمیل همین فرمایشاتی که اینجا داشتید، من از شما تقاضا دارم به این 2 یا 3 تا نکته که الان می‌گم هم یه اشاره‌ای بفرمایید. یکی این که مددکاری اجتماعی در ایران در چه حوزه‌ها و عرصه‌های حضور داره و در چه حوزه‌ها و عرصه‌های حضور نداره، و اون در اون عرصه‌هایی که حضور نداره چرا حضور نداره. البته خود من بعضی عرصه‌ها رو می‌شناسم، دیگه نمی‌خوام دیگه، چون ارائه از من از حضرت عالی است، دیگه از شما استفاده کنم. نکته بعد این که در سازمان‌های مددکاری اجتماعی ما در ایران آیا تا کنون کمیته اخلاقی، اتیکس کمیتی تشکیل شده؟ یعنی ما یک منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی که مال خودمون باشه فکر میکنم نداریم اولا، ولی اتیکس کمیتی ها نمیدونم فعال هست اصلا هستن یا نیستن. اینم شما
نمتاسفانه ما این اتفاقا خیلی نیاز داریم به کمیته اخلاقی که بتونه نظارت داشته باشه بر عمل کرده مددکارا
و
بسیار
مهم. نکته سوم این که در عرصه‌هایی که مددکاران اجتماعی حضور دارن و احتمالاً مخاطراتی برشون هست، هم مخاطرات سیاسی، مخاطرات امنیتی، مخاطرات چرس کنم سلامتی یا بهداشت و اینها، آیا تضمین‌هایی از طرف نهادهای دیگر مثل نهاد بهداشت و سلامت، نهاد قانون که از اینا حمایت بکنه که در خطر قرار نگیرن و اگر در خطر قرار گرفتن نجات پیدا کنن و از حمایت کنه، آیا این تضمین های حمایتی وجود داره در کشور ما یا وجود نداره؟ اونجا که وجود داره کجا هست؟ اونجا که خلل هست وجود نداره کجا هست؟
حضورتون عرض کنم که به صورت کلی حضور همچین چیزی ما نداریم. ما بسیار به مددکار، حتی دانشجویان کارورز ما که در مراکز میرن بیمه نمیتونیم بکنیم، بیمه نیستن. یعنی اگر که خودشون از طریق دانشگاه مثلا بیمه دانشجویی داشته باشن بسیار کمان که یه اتفاقی برای دانشجوی ما افتاد که در محیط کار بودن، اون قفسه برگشته بود رو پای دانشجوی کارورز ما و پا شکسته بود. اون رو خب چون خودش بیمه بود و از طریق خانواده جبران کردن، ولی خب اگر که نبودن و اگر ضرر، نه ما نداریم، همچی چیزی نداریم، یعنی همچی تضمینی که بتونن
مراجعه میکنه به یه محله مثلا فرض کنید خیلی خطرناک و خب جانش در خطره. اینا رو من دیدم که در بعضی از کشورها براشون تضمیناتی پیدا کرده، حالا پلیس، نهادهای دیگر و اینا براشون تضمینای درست کردن که بتونن در امون باشن از این مخاطر.
نداریم
آقای حضورتون خیلی تشکر میکنم.
آقای دکتر یه موردی بود که سوال وجود اخلاق رو در کدوم عرصه ها بیشتر جدی‌تر، این باقی مونده، اون رو هم خدمتتون عرض کنم که در تمام عرصه ها نیاز به اخلاق مددکاری اجتماعی هست، چون همونطور که ابتدای سخنانم عرض کردم خدمتتون، در قلب خدمات ما و قلب فعالیت های مددکار اجتماعی اخلاق حرفه‌ای نیست، چون ما انسان ها سرکار داریم. ممنونم از
خیلی متشکرم از شما که لطف فرمودید و حضور پیدا کردید، با اینکه میدونم تا همین هفته آخر سال هم مشغول داره، از دوشنبه دوباره کار و تدریس ها هست. خیلی متشکر میکنم از آقای دکتر اسلامی، همه دوستانی که ما رو همراهی کردن تشکر میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
موفق باشید.
خدا حافظ شما.